خود از ایشونو از آقای از شهید فخری زاده و این خیلی جالب بود. نمیدونم حالا انعکاسش برای خود شهید چقدر بود.
خب قطعا خود شما و شنوندگان محترم بهتر اطلاع دارید که ایشون از سال 2007 در لیست تحریم بله. قرار گرفت و
اون تحریم شورای امنیت بود آقای دکتر. بله
بله دقیقا. و نشریه فارن پالیسی ایشون رو جزو 5 شخصیت ایرانی که جزو 500 نفر قدرتمند دنیا قرار دارند معرفی کرد. من خاطرم هست شهید جمله ای داشت، میگفت تا وقتی من زندم خواب به چشم نتانیاهو و ترامپ نمیاد. ما اون موقع زیاد شاید معنی این جمله رو نمیفهمیدیم،
متوجه نمیشد،
تا اینکه در بعد از ظهر ترور، یعنی در شب ترور، شب جمعه شب دقیقا هفتم آذر 99 در چنین روزی، نتانیاهو توییت میزنه شنبه آرام در اسرائیل.
بله
دقیقا بعد از ترور. و اون موقع ما تازه فهمیدیم که معنی این جمله شهید که میگفت تا وقتی من زندم خواب به چشم اینها نمیاد یعنی چی. خب ایشون 20 سال در رأس لیست ترور اسرائیل بودن، از سال 78 که اولین ترور ناموفق ایشون به اتفاق افتاد تا سال 99 4 ترور ناموفق داشتند که حتی یکی دو تا فیلم هم از اولمرت پخش شد که خود اولمرت به صراحت میگفتش که ما در فلان تاریخ میخواستیم ایشون رو ترور
بکنیم. 97 بود فکر
کنم. بله بله.
که اعلام کردم ما یکی از دانشمندان هسته ایران رو قرار بود ترور بکنم، ترورم ناکام ماند.
بله دقیقا. بله. که منصرف شدند به دلیل اینکه احساس میکردند که عملیات لو رفته.
بله.
منصرف شدند و خیلی براشون اهمیت داشت که این ترور موفقیت آمیز باشه و از سناریوهای مختلفی مبتنی بر هوش مصنوعی و پیچیدگی های بسیار بسیار عجیب غریب در حوزه های نفوذ، در حوزه های در واقع انتقال اطلاعات، انتقال تجهیزات استفاده کردند. یعنی از تمام آن چیزی که داشتند و می توانستند، نه فقط اسرائیل، تمام استکبار. نیویورک تایمز چند ماه بعد از شهادت گزارش میده که این شکل ترور در اتاقی در بسته با حضور ترامپ، نتانیاهو، یوسی کوهن و پومپئو برنامه ریزی شد. یعنی تمام استکبار برنامه ریزی خودشون رو کردند که این ترور دیگه موفقیت آمیز باشه، برای اینکه می دانستند اگر فخری زاده یک ترور ناموفق دیگه داشته باشه با توجه به نوع نگاه حضرت آقا به ایشون و نوع کارهای بسیار ویژه‌ای که دست ایشون بود و اون گرید امنیتی بسیار بالایی که ایشون داشت، می دونستن اگر یک ترور ناموفق دیگه وجود داشته باشه دیگه ایشون از دسترس خارج میشه و دیگه امکان پذیر نیست.
در واقع نیروهای امنیتی هوشیارتر خواهند شد و سپرهای حفاظتی بیشتر خواهند شد ممکن نکنن. حالا اشاره کردید به رهبری و نظر رهبری در مورد ایشون. من خاطرم هست وقتی که ایشون به شهادت رسیدن، رهبری در پیام تسلیتشون پیام تسلیت خاصی بود در واقع. بخواید توضیح بدید در این مورد؟
حالا دو بخش داشت پیام تسلیت حضرت آقا. یک این که یک مقداری به قولی مونده بودن شاید خیلی از مسئولین که به موضوع این که ایشون یک دانشمند هسته‌ای بوده اشاره بکنند یا نه. و حالا اگر اخبار روز شهادت و صبح بعد شهادت رو ملاحظه بکنیم، خیلی جاها اخبار زد و نقیزی میاد که خب یه دانشمندی ترور شده، خیلی جاها این اخبار میاد که نه این دانشمند اصلا هیچ ربطی به سیستم های دفاعی و نظامی و هسته‌ای و اینها نداشته. یه مقداری در واقع مونده بودن مسئولین که شاید بخش عمده ایش به دلیل فعالیت های خاص و حساس ایشون بود و اون گمنامیه که واقعا شاید به اندازه انگشتان یک دست نبودن در بین فرماندهان عالی لشکری و کشوری که بدونند ایشون چه میکنه و چه خواهد کرد. بعد که حضرت آقا اون پیام تسلیت رو دادن در روز بعد از شهادت و به صراحت در ابتدای پیام گفتن دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی، خب دیگه به قول حجت بر همه تمام شد که آقا ما میتونیم بگیم دلیلی نداره که این قضیه رو انکار بکنیم که ایشون دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور بوده. و نکته خیلی خاص دیگه‌ای که خب همه ما اعتقاد داریم کلام حضرت آقا حکمتی است که از قلب ایشون بر زبان ایشون جاری میشه و در انتخاب تک تک کلمات بسیار ظریف و دقیق ایشون عمل میکنند. نکته دیگه‌ای که در این پیام وجود داشت اونجایی بود که مسئولین رو توصیه میکنند به ادامه کارهاییش. با توجه به این که در ابتدای پیام ایشون رو به عنوان دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی معرفی میکنند که تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگاری انجام داده، اونجایی که میخوان مسئولین رو توصیه بکنند که به جد کارهاشون رو پیگیری بکنند، میفرمایند که تمام کارهای علمی و فنی شهید در تمامی حوزه‌هایی که وی به دانها اشتغال داشت. یعنی نمیگن فقط برید کارهای هسته‌ایشون رو بکنید، نمیگن فقط برید کارهای دفاعیشون رو بکنید، می‌فرمایند که تمام کارهای علمی و فنی شهید در تمامی حوزه‌هایی که وی بدان‌ها اشتغال داشت. خب شهید فخرزاده در حوزه‌های مختلفی کار می‌کرد که باز من اشاره می‌کنم به صحبت اوزم که هنوز نمیشه گفت، شاید ده‌ها سال دیگه نشه گفت، ولی بخشیش رو سردار فرحی در سالگرد پارسال در یکی از برنامه‌های تلویزیونی بهش اشاره کردند. مثلا خب ایشون در حوزه لیزر خب تقریبا میشه گفت از اوایل دهه 70 یا اواخر دهه 60 کارشون رو به صورت جدی در حوزه لیزر، لیزرهای پرتوان در حوزه‌های پدافندی شروع کردند، موضوعی که اسرائیل امروز داره بهش میباله به عنوان آخرین لایه سپر دفاعی. به قولی دفاعی خودش و قوی ترین لایه سپر دفاعی خودش. در حوزه هوش مصنوعی ایشون از 15 سال قبل از شهادت کارهای بزرگی رو شروع کردند. در حوزه پدافند زیستی، پدافند بیولوژیک، پدافند شیمیایی، پدافند هسته‌ای ایشون کارهای بزرگی رو کردند و ایشون بنیانگذار پدافند زیستی، پدافند بیولوژیک و پدافند شیمیایی و پدافند هسته‌ای کشور بودند. در حوزه بحث انجمن آکوستیک، بحث صوتیات، فروصوت، فراصوت و لرزه که موضوع بسیار پیچیده‌ایه در دنیا، ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بودن. در حوزه فلسفه و فلسفه علم ایشون خب هم در واقع مدرس بودن، تدریس میکردن
در حوزه فلسفه علم.
بله بله، مثلا تدریس میکردن فلسفه علم رو و در حوزه فلسفه به خصوص فلسفه اسلامی خب ایشون صاحب رأی و صاحب نظر بود و در حوزه فلسفه کارهای بزرگی رو داشت انجام میداد و اعتقاد داشت که این علمی که امروز در اختیار ماست علم واقعی نیست، بلکه علمیه که تحت تأثیر فلسفه غرب قرار گرفته و به قولی به ما خوروندن، در صورتی که علم واقعی وقتی حاصل میشه که یک انقلابی در این علم اتفاق بیفته در راستای فلسفه اسلامی و تمدن ایرانی. و کار بزرگی داشت میکرد در 10 سال اخیر که این انقلاب رو ایجاد بکنه و برای رسیدن به اون علم واحد یعنی حکمت. خب خیلی کارهای بزرگی ایشون کرد در این حوزه. در حوزه های علوم قرآنی کارهای بسیار بزرگ و تحقیقاتی انجام میدادن، نه صرفا کارهای تفسیری و
در کارهای... مورد شاگردان مبرز ایشون هم صحبت کنید
انشاءالله. در حوزه
هایی که ایشون فعالیت داشتن خیلی وسیعه و قاعدتاً بله
در حوزه خلقت و طبیعت خب ایشون خیلی کارهای بزرگی میکردن و اعتقاد داشتن که ما باید خیلی از این خلقت و طبیعت درس بگیریم. بی نهایت در واقع رمز و راز در خلقت خداوند تبارک و تعالی وجود داره که اینها رو میشه در آورد، تبدیل به فناوری کرد، تبدیل به موضوعات پدافندی کرد و حالا موضوعات مختلف و خیلی حوزه های دیگه‌ای که شاید حداقل امروز قابل گفتن بازگو کردن نیست.
آقای دکتر، چندی پیش تصادفاً من افتخار داشتم که در خدمت یکی از همکاران سابق شهید فخری زاده افتخار مصاحبت داشتم. ایشون از نحوه مدیریت شهید فخری زاده صحبت میکردن و حالا این صحبت‌های شما تمهید مقدمه کرد برای این سؤال من که ایشون با وجودی که مسئولیت‌های فراوانی داشتن، شما در ابتدا گفتید والا شما هم قسمتیش رو گفتید تا اونجا که من می‌دونم، حالا مسئولیت‌های بیش از این هم داشتن، علاوه بر اینها در همه این حوزه‌ها مثلا اینکه ایشون مؤسس انجمن آکوستیک ایران بودن، این خودش حالا شاید در ظاهر خیلی مهم نیاد ولی واقعا کار مهمیه، کاریه که به هر حال یک مدیر ارشد با این همه مسئولیت و این همه تحقیقات، و من واقعاش اینه که خودم نمیدونستم تا الان که ایشون در زمینه فلسفه علم و حکمت و قرآن و اینها هم در هر صورت صاحب نظر بودن. حالا اون صحبتی که اون همکار پدر بزرگوارتون داشتن این بود که ایشون یک شیوه مدیریت خاص داشتن که در واقع زمان رو مدیریت میکردن. من میخوام به عنوان فرزند ایشون و کسی که به هر حال به ایشون نزدیک بوده مشاهده میکرده فعالیت های ایشون رو، در مورد اون شیوه مدیریتی هم صحبت کنید که چطور میشد که به هر حال اینقدر دقیق بتونن به این مواضع برسن.
میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
بله
من سعی میکنم در حوزه‌ای که بله شما حالا مطرح میکنید خیلی مختصر در حدی بله که زمان برنامه اجازه بده بهشون اشاره بکنم. نکته‌ای که بهش اشاره کردید نکته بسیار بسیار درست و دقیقیه و نکته‌ای که شاید واقعا در این 4 سال بهش کمتر پرداخته شده و اون توانمندی مدیریتی بله این شخصه. شما فکر بکنید شخصی که 20 سال در رأس لیست ترور اسرائیل، سخت ترین زندگی امنیتی رو داره، ناملایمتی های داخلی بسیار بسیار زیاده، ناملایمتی های خارجی بسیار بسیار زیاده، مدام در معرض تهدید و ترور قرار داره، زبده ترین مدیران پروژه، مدیرانش و شاگردانش رو ترور میکنن. شهید علی محمدی بله که از بزرگان تاریخ علم، شهید شهریاری که از بزرگان به قولی تاریخ علم، شهید داریوش رضایی نژاد که من خاطرم هست
بله
شهید همیشه میگفت داریوش تبدیل به دانشمندی خواهد شد که دنیا مثلش رو نخواهد دید. اینها همه در واقع در حوزه های مختلف در واقع مدیران پروژه‌های مختلف شهید بودن. اینها رو ترور می‌کنند و این آدم تا اونجایی پیش میره، 20 سال در سخت‌ترین شرایط زندگی کردن، تا اونجایی پیش میره که خود فرماندهان ارشد رژیم منحوس و جعلی اسرائیل میگن که ما کسی رو زدیم که برای ایران جایگزینیش غیر ممکنه و در حوزه‌های مختلف و متنوع، در حوزه پزشکی، در حوزه الکترونیک، در حوزه روباتیک، در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه لیزر، در حوزه ارزم به خدمتتون که هسته‌ای و در حوزه‌های مختلف بنیانگذاری‌ها و کارهایی رو می‌کنه که در دنیا بعضن برای اولین بار اتفاق افتاده. من خاطرم هست یه موقع دوستان ایشون می اومدن پیش ایشون و ایشون میگو برید فلان کار رو بکنید، خب مدیران پروژه شون دوستانشون گفتن این کار رو تالیش که تو دنیا نکرده و ایشون این جمله رو میگفتن که چون کسی نکرده
دقیقاً
ما باید انجام بدیم، اگر کسی کرده بود که خب خودشون میرفتن ادامه میدادن.
یعنی همکاران ایشون حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی در واقع تأکید داشتن که ایشون هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل هر دو مدیر بودن. معمولا کسانی که در حوزه نظری مدیریت میکنن تو حوزه عمل خیلی مدیر نیستن، قاعدتا اینطوریه و برعکس. ولی خب به هر حال شهید فخری زاده این توفیق رو داشتن که منشأ خدمات بسیاری بودن. ما از همکارمون در اتاق فرمانی فرصت کوتاهی بگیریم، شما هم گلوی تازه کنید، برمیگردیم باز هم در زمان پیش رو درباره شهید بزرگوار کشورمون، دانشمند ارجمند کشورمون، شهید محسن فخری زاده صحبت میکنیم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ایران امروز رو میشنوید و تماشا میکنید. همونطور که در ابتدا هم خدمتون عرض کردم، برنامه امروز اختصاصاً در سال روز به شهادت رسیدن شهید هسته بزرگوار کشورمون، دانشمند ارجمند دفاعی کشورمون، شهید محسن فخری زاده، و در سال روز شهادت ایشون هفتم آذر ماه با حضور فرزند بزرگوار ایشون به ذکر خدمات اون شهید بزرگوار اختصاص پیدا کرده. میتونید ما رو به صورت تصویری از سایت رادیو ایران و برنامه کاربردی ایران صدا هم تماشا کنید. آقای دکتر حامد فخری زاده، فرزند شهید فخری زاده، میهمان برنامه ما هستند که در قسمت بعدی برنامه باز هم گفتگوی من رو با ایشون میبینید و خواهید شنید. خب قبل از اینکه بدونه گفتگو با آقای دکتر حامد فخری زاده بپردازیم، من شماره رو اعلام کنم که عزیزانمون شنوندگان و بینندگان محترم میتونن با این شماره پیامک‌های خودشون رو برای ما ارسال کنن. 30900 شماره سامانه پیامگیر ما هست که در خدمتتون هستیم اگر نظری و صحبتی داشتید. خب آقای دکتر خسته نباشید. ما هم شما رو خیلی خسته کردیم.
آقابت شما بخیر باشید.
پدر هم شما رو خسته میکردن، یعنی ازتون وظایف مثلا خاصی میخواستن؟
ما بیشترشون رو خسته میکردیم.
دوران کودکی اینا
معمولا سبک تربیتی ایشون به این شکل بود که خیلی موضوعات رو واگذار میکردن به فرزندانشون و اعتقاد داشتند که بچه در جریان بزرگ شدن باید اشتباه بکنه، باید خطا بکنه، و وقتی اشتباه میکنه، خطا میکنه، اون وقت خودش بهتر متوجه میشه. هیچ موقع روی کرده سلبی نداشتند نسبت به موضوعات، البته کنترل شده و البته با مراقبت. بسیار مهربان، بسیار بل. پدر نبود، بیشتر رفیق حسنت. بود کنترل شده، ولی اجازه میداد ما اشتباه بکنیم، اجازه میداد ما خطا بکنیم بل. تا به قولی خودمون اون مسیر رو پیدا بکنیم.
شما فرزند
دوم هستید.
آقا مهدی فرزند
فرزند ارشد هستند. آقا هانی
فرزند سوم هست. بسیار خوب. خب حالا علارغم این که ما هی گرایش پیدا میکنیم به اینکه در مورد خدمات عمومی آقای دکتر صحبت کنیم، شهید عزیزمون، به هر حال این ذائقه هم هست که در مورد خصوصیات اخلاقیشون هم صحبت بکنیم. اگر از شما به عنوان فرزند وسط ایشون گفتید دیگه، بله بله. حالا بذارید که اینجا عرض کنم که فرزند دوم ایشون، بخوایم که یکی از اصلی ترین خصایص تربیتی ایشون رو بگید، به کدوم خصایص ایشون در واقع اشاره می‌کنید؟
که در برم جز پدر رفیقی نیست،
حسنت.
عکسی از تو تمام بابایم.
آفرین.
واقعا با فرزندانشون رفاقت می کردند، یعنی در کنار این که اون نسبت پدر و پسری همیشه وجود داشت، ولی ما هر سه پسر همیشه احساس می کردیم که یک رفیق تمام وقت با نهایت آن چیزی که میتونه در اختیارت قرار بده رو کنارت داری.
بله.
و این نوع نگاه ایشون نه تنها به فرزندان ایشون، بلکه در خصوص نوه هاشون هم به همین شکل بودن. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد.
بله.
وقتی مثلا
معلوم با شما خیلی شعر کار کرد.
خب پدر خودش اهل ادبیات بود، خودش شاعر بود و شاید یکی از بزرگترین اوقات فراغت ما همین شعرخوانی و مثنوی خوانی و حافظ خوانی و
یعنی در حضور پدر.
بله بله. خود ایشون خیلی تشویق
می‌کرد. من این شعر اقبال رو می‌خوام یه تقریر کوچیکی بدم، با اعتذار فراوان بگم به خطاب جناب عالی که روح پدرت شاد که فرمود به استاد فرزند مرا عشق بیاموز
دیگر هیچ.
انشالله که بله
عزیز.
خب آیه دکتر، ما فرصت چندانی نداریم و باز هم بعد از این فرصت حد اکثر استفاده بکنیم. آیه دکتر فخریزاده نشان درجه دو خدمت هم گرفتن.
بله.
در این مورد توضیح میدید؟
خب ایشون در جریان برجام با توجه به اون پیچیدگی های فنی برجام و پیچیدگی های علمی برجام، تنها کسی که می توانست در این حوزه کار بکنه و در واقع مسئله رو پیش ببره شهید فخریزاده بود. البته من تأکید می کنم، قبلا چندین بار گفتم، مجدد تأکید می کنم، فعالیت ایشون در برجام به معنای تأیید برجام نبود. ایشون هیچ موقع برجام رو تأیید نکردن.
ایشون مسئولیت فنی داشتن، کارشناسی فنی داشتن،
بحث علمی و فنی. بل. و چون برجام خب تمامش هسته‌ای بود،
قاعدتاً مسئولیت فنی می‌خواست.
هیچ کسی غیر از ایشون نمیتوانست در حوزه‌های دانشی، علمی و فنی، هیچ کس غیر از ایشون نمیتونست ورود بکنه و اظهار نظر بکنه. و من اینجا به صراحت میگم اگر برجام یک دستاورد داشت و اون دستاورد خروج ایران از پی ام دی بود، اون دستاورد حاصل کار شهید فخریزاده و تیمشون در حوزه پایش معاهدات و این موضوعات بود.
بله. به واسطه همین فعالیت هایشون نشان خدمت
خب کل فعالیت هایی که بالاخره در اون دوره انجام میدادن دیگه، نه صرفا این موضوع، بالاخره فعالیت های بزرگی در حوزه های مختلف پدافندی و علمی توسط ایشون انجام شد.
آیه دکتر، آیه دکتر فخری زاده شهید عزیزمون در زمان کرونا هم من خاطرم هست که ایشون، البته باز فعالیت های ایشون به همون دلایلی که در ابتدای برنامه عرض کردیم خیلی در خفا انجام می گرفت، ولی به هر حال اخباری منتشر می شد که آقای دکتر خیلی زحمت کشیدن درباره مدیریت در واقع تولید کیت ها و آزمایش هایی که می خواست انجام بشه و بعد واکسن. اگر در این خصوص هم اطلاعاتی دارید جهت اطلاع ازن شنونده بفرمایید.
خب ایشون قبل از این که اصلا کرونای در دنیا به وجود بیاد، ایشون روی حوزه پدافند زیستی و پدافند بیولوژی کار میکردن.
یعنی در واقع یک سبقه‌ای داشتن.
بله بله. و اساسا ایشون پدافند زیستی و پدافند بیولوژی که کشور رو در کشور بنیانگذاری کردن، برمیگرده به سالها قبل. بله. از کرونا. دلیلش هم این
در حوزه دفاع غیر نظامی میشه.
بله دقیقاً. دلیلش هم این بود که خب ایشون این پیشبینی رو میکردند که این اتفاق روزی خواهد افتاد. یک گاهنامه‌ای وجود داره به نام گاهنامه آینده، که گاهنامه آینده در آوا به قولی به چاپ میرسید. آوا یکی از زیرگروه‌های در واقع فعال در سپند بود که خود شهید همیشه میگفت، میگفت آوا جان 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 سپند است. حالا خیلی فصله در مورد آوا صحبت کردن.
اگر شما داره چاپ میشه؟
خبر ندارم چه اتفاقی برای آوا و اینها افتاده در سپند. توی اون گاهنامه اگر اشتباه نکنم 6 ماه یا بیشتر کمتر قبل از اینکه کرونا در دنیا حرفی ازش به وجود بیاد، شهید یک مصاحبه ای میکنه و اونجا میگه که به زودی دنیا تحت تأثیر یک ویروس همگیری قرار خواهد گرفت.
یعنی 6 ماه قبل از اینکه کرونا،
قبل از اینکه اصلا در دنیا به وجود بیاد، با توجه به جریاناتی که مطالعه میکرد و جریاناتی که بالاخره بررسی میکرد در حوزه های آینده نگری و آینده نگاری.
دکتر، این در واقع به صورت پیشبینی بود یا اینکه اخبار اطلاعاتی داشتن؟
نه، بر مبنای جریاناتی که در دنیا پیش میرفت تحلیل میکرد این موضوع رو. و خب با توجه به این که ایشون در حوزه چندین نوع واکسن پدافندی قبل از کرونا کارهای بسیار بزرگی انجام داده بود، وقتی که موضوع کرونا پیش اومد ایشون به سرعت ورود کرد به جریان تولید کیت تشخیص کرونا و واکسن کرونا، و من به جرئت میتونم بگم به استناد مدیران پروژه فخرا که واکسن فخرا قبل از اینکه واکسنی در دنیا باشه تقریبا به نتیجه رسید. منتها ملاحظاتی بود که به قولی اعلام نشه یا حالا به چه شکلی شاید نشه خیلی زیاد در موردش صحبت کرد، ولی من خاطرم هست ایشون قبل از شهادتشون در خرداد ماه سال 99 تقریبا واکسن فخرا نهایی شده و آماده تست های بالینی بود.
بله، خب این موفقیت بزرگی بود. البته یه اعتماد به نفس زاید الوصفی در مورد در هم در مدیرانمون هم در مسئولین بهداشتی و هم در مردم به وجود آورد که به هر حال اینا همه محصول تلاش های شهید فخری زاده بوده. خب حالا اگر قرار باشه که شهید فخری زاده رو دانشمندی بدانیم که بیشترین خدمت رو به ایران اسلامی به هموطنانش کرد، به نظرم میرسه که مثل هر انسان بزرگ دیگری، مثل همه بزرگان تاریخ، شهید فخری زاده هم آرزوهایی داشت. مهمترین آرزوی شهید فخری زاده چی بود آقای دکتر؟
خب همینطوری که بالاخره جریان کاری و عمر با برکت ایشون نشون میده، از دوران شاید به جرأت بگم نوجوانی، ایشون همواره در راستای اعتلا و اقتدار ایران اسلامی گام برمی‌داشت و هیچ چیز براش مهم نبود، نه پست، نه مقام، نه به قولی
نام و نشان،
هیچ چیز براش مهم نبود جز اعتلا و اقتدار ایران اسلامی. و ضمن این که در این حوزه کارهای بسیار بسیار بزرگی کردند، شاید از من اگر به عنوان پسرش بپرسید به شما خواهم گفت که مهمترین آرزوش اعتلا و اقتدار ایران اسلامی بود.
بله، بسیار خوب. خب خیلی ما سوال داریم آقای دکتر از شما، هم شما رو نمیخوام خسته کنه، هم زمان پخش برنامه پایین رسیده، در حد 30 ثانیه اگر جنبندی دارید بفرمایید، بعد خداحافظی کنیم.
امیدوارم که این که حضرت آقا میفرمایند که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کم از شهادت نیست، مصداق بارزش بله. همین برنامه ها و همین موضوعاتیه که بتونه جوانان و نوجوانان رو آشنا بکنه با این جریانات فکری، با این نوع نگاه، با این نوع اندیشه، و همینطور مدیرانی که در کشور فعالند و این رو بدونند که فخری زاده ای که به این شکل در واقع پیش رفت در سه دوره ریاست جمهوری با همه اختلاف سلیقه ها و